همراه باشید 828-82-301.
نه صبح، اینجا جام جم، رادیو تهران، پارک شهر.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هر صدای آدم و یاد یه چیزایی میندازه. صدای دریا بعضیا رو آروم میکنه، بعضیا رو هیجان زده. صدای ویراژ یه ماشین مسابقه به بعضیا میگه باید برنده باشی، برای بعضیا یعنی لطفاً احتیاط کنید. اما یه صدا هست که هر وقت هر جا تو هر حالی بشنویش، فقط ازت میخواد خوش باشی، بخندی و از لحظه هات لذت ببری. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
یک بار دیگه صبح بخیر میگم به شما از پارک شهر رادیو تهران، در حالی که 2 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته. در خبرها آمده بود که سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت با تکذیب طرح پولی شدن معابر گفتند که هر طرحی که قرار است اجرا شود، مهمترین شرط ما در اجرای طرح آرامش و رضایت شهروندان است. بله بله، اتفاقا آرامش و رضایت ما هم اینه که تا میشه لطف کنید هیچی و پولی نکنید. مرسی که سلیقه ما رو اینقدر خوب فهمیدین. البته اینکه پولی هم نداریم هم بی تاثیر نیست تو این سلیقه ها. تحقیقات جدید نشون میده که حدود 90% رسیدهای خرید حاوی مواد شیمیایی سرطانزا هستند و نباید اونا رو در کیف یا خودرو نگهداری کرد. حتی میتونیم به خاطر اینکه دیگه اصلا با این مواد شیمیایی مضر و سرطانزا در تماس نباشیم، خرید نکنیم. هم بهداشتیه، هم خب پولمون خرج نمیشه بیهوده. رئیس ببخشید کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفتن که ثبت نام طرح ترافیک سال 98 پس از تعیین تکلیف طرح زوج و فرد در شورای ترافیک تهران آغاز میشه. اصلا عجله نکنین، همین روزا احتمالاً میاد. یه شنبه احتمالاً رسیدگی میشه دیگه. این شنبه نشد، یه شنبه دیگه. چیزی که واسه رسیدگی زیاد داری از این شنبه هاست. همینطور تو خبرها اومده بود که قرار سال آینده محدوده زوج و فرد در تهران حذف بشه و شهروندان برای تردد در این محدوده عوارض پرداخت نکنن. من نمیدونم این دوستان چه علاقه ای به عوارض دارن. تونلا رو بیخیال میشن میرن سراغ طرح ترافیک، مترو رو از ذهنشون میندازن میرن سراغ یه چیز دیگه. آقا این کاش این عوارض از چشم شما میافتاد یه جورایی، یا چیکار کنیم؟ سرپرست سازمان تامین اجتماعی هم گفتن که پرونده بیمه شدگان تامین اجتماعی الکترونیک میشه. خیلی هم عالی. میدونید که همین برگه هایی که توی پرونده ها استفاده میشه بابتش چند تا درخت قطع میشه. یه جوری بیمه بشید که به سلامتی درخت ها هم همچین لطمه نزنید. اونا هم حق دارن بیمه باشن واقعا. جانشین فرمانده ناجا هم گفتند که سارقان بار اولی در حال افزایش هستند و باید در این زمینه فکر بشه. یادش بخیر، والا یه زمانی بود که ما رأی اولی داشتیم، کنکور اولی داشتیم، الان سارق بار اولی داریم. یعنی واقعا این رکوردها و عناوین رو به راحتی ما داریم یه جورایی جابجا میکنیم. خبر خیلی شگفت زده میکنه شما رو. یه رستوران سنتی در محدوده مرکز تهران برای سه پرس غذا شامل کباب و جوجه مبلغ 744 هزار تومان دریافت کرده بوده که بعد از بررسی های گشت تعذیرات مشخص شده که بیش از 400 هزار تومان تخلف گران فروشی توی این فاکتور داشت. حالا ما کاری نداریم این دوستمون که گرون فروشی گرایش خاصی داشته درش، ولی من بیشتر تعجبم از این مشتری هست که واقعا تعجب نمی کردم می رفتن تو این رستوران. آخه یه پرس کباب شده، نه حالا سه پرس کباب شده 744 تومان. یعنی واقعا منطقش اینه که اگه شما بخواید دیه گوسفند بدین باید اینقدر هزینه بدین و پرداخت کنین. بعدم گرون فروشی فوقش 50 تومن 100 تومن، نه اینقدر تابلو دو برابر قیمت غذا کی گرون فروشی میکنه؟ خدای واقعا ما با کیا شدیم 80 میلیون؟ و اینکه براتون بگم که محقق ها در خبر سلامتی گفتن که اگر فرزند بیش فعال دارین و بخواین قند و مواد غذایی حاوی قند و بیسکویت و کیک و شیرینی و شکلات و نوشابه و اینجور چیزا رو بهش بدین، باعث بروز بیشتر بیشفعالی در کودکان میشه. بفرما حالا شما برای اینکه بچه رو ساکت کنین بهش جایزه پشمک بدین، شیرینی بدین، نونخامه‌ای بدین، بستنی بدین که بشینه یه گوشه. نمیشینه بچه با این مواد غذایی یه گوشه و بچه رو بعد یه جوری دارون. اینجا پارک شهر رادیو تهرانه و تا ساعت 10:30 کنار شماییم.
عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم. تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم. تو که ماه و سنمی عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. دل شده دیوانه و مستاشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل شده دیوانه و مستاشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
خب صبحتون بخیر. خانم حیدری اینجاست که پیغامای شما رو بخونه. موضوع چی بود؟
بله، این که شما هم از اون دسته آدمایی هستین که برای خودتون هدیه بگیرین. اصلا تا حالا واسه خودتون هدیه گرفتین؟ چرا؟ سر چه موضوعی بوده؟ این کارو میکنین یا نه؟ 30094 و شماره تماس 2265-2465 یا 2265-2466. برای شنونده مستنترمون بگم که 3-4-0-94 شماره پیامک پارک شهره.
سلام و صبح بخیر. من هدیه دادن خیلی دوست دارم، خیلی هم هدیه میدم، همیشه بر خودم هم هدیه میخرم، ولی یه خاطره دارم و مادرم روز مادر که میشد ما برای این هدیه میخریدیم. دو ماه دیگه اش میگم ننه جون که روز مادره، میگفتیم بابا دو ماه پیش برات گرفته، میگم بس که من هدیه دوست دارم، فکر میکنم زود الان دوباره روز مادره.
ما باید روز مادر باشه واقعا.
آره برشون هدیه بگیریم. یه خبر خوش که استاد محمد طارمی میان براتون میگن. من لش ندم ولی خودم خیلی هیجان زدم بابت گفتگویی که قرار بکنن. از پیمک ها بخونم. بهار یکتا گفته صبح بارونیتون به خیر و شادی. ولی شما هم همینطور گفتن که تو دوران دبیرستان هر وقت نمره درسیم عالی میشد توی راه که خیلی هم خوشحال بودم و اینها، میمدم چند تا از این کاکاوا که اسمشو نمیتونم ببرم فکر کنم بستبندی صورتی قدیمی تر را بیشتر یادشون خب
از اون ور افتاده اون کارخونه فکر کنم
دیگه. خب میگه اون موقع خیلی خوشمزه بود، مزه کاکاوی الان رو نمیداد. خلاصه که اینجوری به خودش جایزه میده.
آره خیلی بدمزه شده. خب الان اون خبره چی؟ آره یه کوچولو بگو انقدر ذوق داری.
خب گفتگو با خانم شبنم مقدمی. خب مقدمی فکر کنم داری میشنوین الان برنامه رو. بله، بازیگر مطرح رادیو، سینما، تلویزیون، تئاتر. میخوام با استاد محمد طارمی گفتگو کنم.
خب خیلی هم عالی.
سلامت باشین. اسدالله گفته من دیروز یه گوشی که قبلا 1,000,000 گرفتم که الان 3,000,000 تومن بابتش پول دادم.
وای من.
آره هدیه گرفتم به خودم. مهدی هم گفته من هر هدیه و کادویی که برای همسر و فرزندان میگیرم در واقع دارم به خودم احساس قشنگ و رضایت و آرامش هدیه میدم. شادی اونا بزرگترین هدیه برای منه. باباها و آقایون توجه کن اگه میخوان خوشحال‌تر باشن، برای خانم‌ها و بچه‌هاشون کادو بگیرن.
آره مواظب گوشیاتون هم باشین. وای خیلی گران شده و خیلی هم دزدی زیاد شده. یعنی تقریبا کی بود میگفتش که موبایل فروشا دیگه فقط قطعات میفروشن به جای اینکه موبایل بفروشن.
آره چی پیاده روها سر به هوا و سهلنگارتو گوشی دست نگیرین.
واقعا واقعا
گفتن که بنده بزرگترین هدیه که به خودم دادم این بود که آخ این خیلی هدیه متفاوتی. اول اسمشو بخونم. رسول آشوری از محله سراج گفته بزرگترین هدیه که به خودم دادم این بود که وجودم رو از دست هرچی بچه محل و رفیق به درد نخوره با قطع رابطه کردن نجات دادم. این دیگه خوبه. هدیه است.
خوبه.
داریم در مورد این باهاتون صحبت میکنیم که آیا شما هم تا به حال به خودتون هدیه دادین یا نه، اصلا از این کارا میکنین یا نه. نتیجه شو بهمون بگین و دلیلش رو بگین. 3094 و شماره تماس 2265-2465 یا 2265-2466. گفتن امروز امروز خودم رو به یه کاپوچینو هدیه مهمون میکنم، نه دیگه هدیه. علی گودرزی جلوی بیمارستان نوش جونتون تو این هوا، و علی هم گفته که من خیلی تا الان در حق خودم ظلم کردم، الان دیگه متوجه شدم باید بر خودم یه هدیه بگیرم.
خب اگر دوست دارید و تمایل دارید توقفی کنیم روبروی تابلوی صوتیمون.
آیت الله مهدوی کنی، خرداد 1361.
نکته اساسی این است که ما باید این اتحاد روحانیت و سپاه و ارتش و نیروهای مسلح رو همیشه محفوظ بداریم. از اوائل انقلاب دشمنان ما میخواستن که این دو بازوی انقلاب رو یا از بین ببرند و یا در میان اونها تفرقه بیاندازند. همونهایی که قبل از انقلاب به ما میگفتند که روحانیون، اسلام تنها مسائل عبادی نیست، از مساجد به صحنه نبرد و مبارزه بیایید و مسائل نظامی و سیاسی و اقتصادی اسلام رو علماً و عملاً بیان کنید، بعد از انقلاب می گفتند روحانیون برگردند به مسجد. و اینها کسانی نبودند که خیراندیش و خیرخواه انقلاب باشند، بلی با بیداری ملت و روحانیت و رهبری امام که فرمودند روحانیت باید در صحنه همیشه حضور داشته باشه، به واسطه این دستور و این بیداری و پشتیبانی ملت توطئه های دشمنان ما خونسا شد. و این یکی از ثمرات بزرگ انقلاب است که روحانی را از مسجد، همونطور که اسلام میخواست، به جبهه نبرد کشید، و همچنین برادر ارتشی و رزمنده را به صف جماعت کشید. و این از ثمرات انقلاب، و ما آرزو داریم که تا همیشه و تا ظهور حضرت مهدی این اتحاد و اتفاق باقی بماند.
تابلوی صوتی پارک شهر تقدیم شما شد، اما خدمتتون عرض کنم که پنجشنبه شده و ما یک بخش فرهنگی هنری ویژه داریم که در کنار آقای تارومی تقدیم شما میکنیم. تشریف آوردن داخل استودیو.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کریمیه بزرگوار. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. قطعا همینطوره، با این صدای پرنشاطی که شما برای شنونده برنامه اجرا میکنید قطعا مردم لذت میبرن. تشکر میکنم از دوستان شنونده، همطور عزیزانمون در اتاق فرمان، که امروز قراره، البته عاطفه ایدری لو داد.
بله لوتون داد آقای تارومی، مهمانتون لو داد.
ما میخواستیم مقدماتی بشینیم و اینها، ولی به هر حال یه افتخاری نصیب ما شد تو این برنامه با خانم شبنم مقدمی، یکی از بازیگران درجه یک سینمای ایران که جوایز متعددی در جشنواره فیلم فجر سیما و بلورین و نقششون رو به واقع در فیلم ها به نحو شایسته ای ایفا می کنند، و سابقه آشنایی حداقل من با خانم مقدمی برمیگرده به سالهای دهه 70، اوایل 70. خب بله. سلام عرض میکنم خانم مقدمی، الان پشت خط هستن.
من هم به شما سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تارمی، خدمت شما سرکار خانم،
درود به شما، صبح
بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان نازنین شما، و صبح زیبای زمستانی همگی بخیر. خوشحالم که در خدمت
ما هم بسیار خوشحال و خوشنود هستیم. وقتی شنونده ها متوجه شدن که شما قرار است پشت خط بیاین، سیل پیام ها و پیامک ها به دست ما رسید، و این افتخار نشون میده که مردم چقدر هنرمندان رو، علل خصوص شما رو، دوست دارند.
خب
خانم مقدمی، برگردیم به اوائلی که شما در واقع وارد کار رادیو شدید. این خیلی بر من جالبه که
بله.
چطور شد؟ حالا البته نمیدونم تو سیمای خانوادم که یه جوری، حالا اشاره بفرمایید دیگه اونم.
بله حتما.
بله بله.
والا من در واقع که از تئاتر شروع کردم، اومدم رادیو و بعد از رادیو اومدم تلویزیون، یادتون هست شما دیگه،
بله بله، اون سریالای کوتاه تلویزیون سیمای خانواده که پخش میشد، یادش بله. بخیر.
بله، هم در واقع در اونها گاهی که پیش می آمد بازی می کردم، گاهی که دعوت می شدم، گاهی هم در واقع براشون نویسندگی می کردم، چون من مدرسه فیلم نامه نویسی می گذروندم در اون سالها در حوزه هنری، و در واقع فیلم نامه نویسی رو هم در کنار بازیگری تا تجربه می کردم.
بله بله.
این هستش که در واقع به یک سبقه خوبی در واقع به یک بک‌گراند خوبی در کارنامه من تبدیل شد، تجربیاتی که در اون سالها در گروه اجتماعی و سیمای خانواده کسب کردم در حضور شما و خیلی همیشه اون سالها برام به نیکی یاد میشن در کارنامه کاری.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. خب میخوام ببینم که فعالیتتون رو رادیو برنامه هفت شنبه مثلا یه برنامه طنزی که شما هم گویندگی میکردن بازیگری چجوری بود؟ یعنی چه انگیزه در واقع شما به طرف رادیو کشوند؟
رادیو همیشه رسانه مورد علاقه من راستش بوده و هست همچنان. میدونید برای من به عنوان بازیگر اینکه ابزاری رو که در اختیار دارم برای ارتباط با مخاطب محدود به صدا بشه و بتونم از همون استفاده کنم برای اینکه مخاطب رو به باور نقش برسونم، همیشه چالش جذابی بوده. و یادم هست اون برنامه هم خیلی برنامه پر مخاطبی بود، مردم خیلی دوستش داشتن، حتی من همین الان گاهی مثلا کسانی رو میبینم که یادی میکنن از اون برنامه هفت شنبه، با اینکه خیلی سال میگذره گمان میکنم دیگه الان 10-15 سالی گذشته و در واقع شاید همین گذر زمان آدم انتظار داشته باشه که مخاطبین فراموش کرده باشن اون شخصیت ها رو یا اون برنامه، ولی همچنان با لطف ازش یاد میکنن و معلومه که دوستش داشتن در اون سالها و هم شخصیت ها رو هم برنامه رو. برنامه به هر حال چون برای جوان ها ساخته میشد، مخاطبینش جوان ها بودن، حالا اون جوان های اون سالا الان تو سن و سال خودمون هم میون سال هم یا یه چیزی جدیده این و تازه میشیم جز خاطرات اونها.
خب خانم مقدمی، من بذارید یه نکته بگم. یکی از درجه یکای برنامه هفت شنبه، حالا اسمشو میخوام خودتون بگید، از تهیه کننده های درجه یک رادیو و اون برنامه.
بله.
الان تهیه کننده این برنامه هستن
آقای گلبن؟
نه، آقای بخش بعد بخشایش.
آقای بخشایش، بله بله, بله. اون موقع فکر میکنم یادم سردبی بودن، نویسنده بودن، میگم خیلی گذشته.
آقای بخشایش هم سردبیرن، هم نویسنده هستن، هم تهیه کننده هستن، همه فن حریفن واقعا،
خیلی
یعنی
هم عالی از
ایشون اصلا، یعنی با تیمشون ها از 6:30 صبح هر روز 6:30 صبح تو این برنامه هستن تا ساعت 10 صبح، یعنی یه برنامه کاملا بلند مدت رادیویی که سابقهش تو رادیو خیلی کم بوده و ما به هر حال افتخار پیدا کردیم در خدمتشون باشیم.
خدا قوت میگم به ایشون.
قربون شما. آقای هادی ابوالفضلی هم صدا بردار اون برنامه بودن.
بله بله، اومد که
بله. الان هم صدا بردار همین برنامه هستن. سلام خدمتتون، جفتشون میرسونن.
زنده باشن، سلامت باشن. ان شاء الله منم از ادب دارم حضور.
خیلی ممنون، قربان شما. خب خان مقدمی، از رادیو خود فاصله بگیریم. شما دیگه وارد عرصه سینما شد الان سالهای ساله و جوایز متعددی هم گرفتید. حالا شما چجوری یعنی سینما وارد شدید؟ با چه کسی؟ با کدوم کارگردان شروع کردید؟ یعنی چجوری شد؟ خودتون کسی شما رو پیدا کرد یا چجوری شد شما وارد عرصه سینما شدید؟
من اشاره کردم که چون بازیگر تئاتر بودم، خیلی وقتا پیش می آمد که کارگردانان سینمایی که اهل دیدن تئاتر بودن به دیدن نمایش‌های ما می آمدن.
بله بله.
و در واقع من از اونجایی که راستش رو بخواید هیچ رانتی، هیچ ورودی خاصی به سینما نداشتم به جز توانمندی خودم، کسی نداشتم، فامیل یا دوست یا آشنایی که من رو معرفی بکنه. من در واقع روی صحنه بودم که کارگردان ها من رو میدیدن و با نقشای خیلی کوچیک شروع کردم در سینما و آروم آروم خب دیدن که ممکنه توانایی وجود داشته باشه دیده بشه و اعتماد کردن و نقشای بزرگتری به من سپردن تا حالا که من شرمنده اعتمادشون نشدم.
خواهش می‌کنم. شما آقای رضا میرکریمی خیلی شما رو شما نظر دارن که میگن از بازیگرای خیلی خوبه در واقع سینما هستن. آقای حاتمی کیا، آقای کامران قتکچیان، مازیار میری، محمدعلی آهنگر که اینا شما با ایشون کار کردید، کدومشون فکر میکنید که خیلی درجه یک ترن؟ حالا نمیدونم درجه یک، همشون درجه یکن واقعا. من احساس میکنم راحت باشون کار کردید.
تقریبا من راستشو بخواین با همه کسانی که اسم بردین با افتخار و با آرامش کامل در واقع کار کردم. آقای میکرمی در واقع من اولین سیمرغم رو با فیلم سینمایی امروز با فیلم ایشون در واقع دریافت کردم. و نقشی رو برای من نوشته بودن که نقش خیلی خاصی بود، خیلی کمکم کردن در اجرا و احیای اون نقش و خیلی سپاسگزار ایشون هستم، همیشه به من لطف داشتن. همونطوری که گفتم خیلی دوست دارم که کارگردانهایی رو که میان روی صحنه نمایش میبینن و بازیگر انتخاب میکنند رو خیلی بهشون احترام بیشتری بگذارم، برای اینکه احساس میکنم متوجه هستند بازیگری که قابلیت داره اون قابلیت رو روی صحنه میتونه در واقع نشون بده و دست اونها برای انتخاب در واقع بازتره. آقای میرکرمی، آقای باشاهنگر، اینا کسانی بودن که من رو از روی صحنه انتخاب کردن و خواهش میکنم لطفاً این دعوت از کارگردانان جوانتر سینما که این معنیش رو و این روش رو ادامه بدن.
بله.
روی صحنه بازیگرانی هستن که قابلیت بسیاری دارن. الان کسانی که روی پرده میدرخشن مثل نوید محمدزاده، مثل هوتن شکیبا، مثل خانم پانتا پناهی ها، خانم پانتا بهرام و همه دوستان دیگه هم، آقای افشین هاشمی، اینها همه از روی صحنه اومدن روی
پرده.
پس این یک روش درسته. من خواهش میکنم که این روش رو پی بگیرن.
درود بر شما. اتفاقا خانم مقدمه، من می‌خواستم سه بار صحبت شما بذارم. آقای یک فیلم چیز در واقع تئاتری بود، تئاتر هملت، که یکی از دوستان ما کارگردانش بودن که آقای میکائیل شهرستانی، قطعا میشناسید دیگه.
بله.
آقای نقش هملت رو بازی می‌کرد، من اینقدر خوشم اومد که اصلا یه جوونی بود که خیلی معمولی ولی اینقدر این نقشش رو قشنگ بازی کرد.
خب ببینید ببینید یعنی این لذت بخش نیست که شما مثلا یک بازیگری رو همه جانبه روی صحنه میتونید ببینید و بررسی کنید. حتما اگه شما کارگردان یک فیلم سینمایی بودید، حتما نقش مهمی رو به اون جوانی که دارید میفرمایید میسپردید، غیر از اینه؟
بله دقیقاً.
خب پس این روش درستیه.
بله
جواب داده.
من اعتقاد دارم. البته آقای حاتمی کیا بیشتر تئاتری هستن، میرن این تئاتر رو میبینن و انتخاب میکنن. حالا کسانی دیگه هم هستن، حالا من بخوام بگم که مشخصا ایشون یه مقدار برجسته تره. خب البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، البته همه میدونن که این فیلم امروز اولین سیمرغ بلورین 32 جشنواره فیلم فجر رو بازیگر نقش مکمل زن رو شما در واقع گرفتید. و بعد از اون هم خب جوایز متعددی گرفتید که واقعا قابل ستایشه. باز هم به اطلاع دوستان برسونم که شما بیش از 30 فیلم سینمایی بازی کردید، متجاوز از 30 فیلم سینمایی، 20 مجموعه تلویزیونی، سریال های تلویزیونی و قطعا خوش هم درخشیدید. خب بریم به کارهای آیندتون یه خوره برسیم کوچولو، که الان قرار الان مشغول چه کاری هستید؟ یعنی الان ظاهرا شبا روزا فیلم برداری اینا، دیشب هم که سر کار بودید.
بله.
و با خستگی فراوان و لطف کردید واقعا تو این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. من الان مشغول فیلم برداری مجموعه هیولا به کارگردانی آقای مهران مدیری هستم، یعنی الان مشغول به این کار هستم. این مجموعه مال شبکه خانگیه، چیزی که رسانه خانگی مرسومه اسمش گفته میشه. و در جشنواره فجر هم دو تا فیلم سینمایی دارم، فیلم خانم آبیار شبی که ماه کامل شد و فیلم زهر مار به کارگردانی آقای جواد رضویان. و که اون دوتا در واقع تا توی جشنواره 37 تا چند روز دیگه رونمایی خواهند شد. اینم که داره تولید میشه، انشالله برای سال آینده وارد شبکه خانگی بشه.
انشالله. خب شما از خانم نرگس آبیار گفتید، من یاد اون فیلم نفس افتادم.
بله.
که یه قسمت شما لهجه یزدی، درست میگم؟
اصفهانی. آقای
اصفهانی بود یا یزدی؟
نه
اصفهانی بود. آره، یعنی چند تا برداشت گرفتید؟ انقدر دوستان بازیگر خندشون گرفته بود که مثلا، حالا تعریف کنید بر ما.
والا خب برای اینکه این بچه‌ای که ما خب یک گروهی بودیم که هم قبلا از قبل همو میشناختیم و هم کار کرده بودیم، همین هم که به هر حال توی اون محدوده در واقع در اون سکانس خیلی توقع دیدن اون گریم، چون من گریمم رو هم قبل از اینکه بیام توی صحنه خانم آبیار اجازه ندادن که بچه ها ببینن، با اون گریم و در واقع شکل و شمایل که وارد شدم اصلا خب ایجاد خنده کرد قبل از اینکه اصلا شروع بکنم به حرف زدن. بعد خب یه معلمی داشتم که در واقع اونجا بودن و لطف کردن با من کار کردن و اینها.